بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم والسلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. با عرض سلام به محضر مقدس ولی عصر و بینندگان گرامی، ما در نقد مطالب جلال الدین محمد مولوی یا بلخی امروز یک بحث نو و تازه رو آغاز خواهیم کرد که این بحث نو و تازه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، بلکه باید عرض بکنیم شاید مهمترین بحثی که بین افراد متدین متشرع و صوفیان وجود داره در تمام فرقه های صوفی، همین بحثی است که الان میخوایم ما آغاز کنیم، به لطف خدای متعال به انجامش برسانیم. این بحث عبارت است از این که ما میدانیم که هستی هست. در واقع تفکر ایدئالیستیک نداریم، نمیگیم جهان پندار است. در تفکر رئالیستی و واقع بینانه این مطلب مسجل و مسلمه که جهان هستی و جهان خارج وجود خود ما و خود ما هستیم. بس بر سر این است که نسبتی که بین جهانی که میبینیم به مجموعه جهاتش و خالق این جهان هست چه نسبتی است؟ آیا خالق این جهان از سنخ این جهانه؟ آیا خالق این جهان از سنخ انسانه؟ آیا مشابهت و مماثلتی با مخلوقاتش داره و یا نداره؟ اینجاست که نظرات کاملا از یکدیگر جدا می شوند. آنچه که از قرآن و بیانات معصومان سلام الله علیه مجمعین استنباط و استفاده می شود اینه که ارتباطی که بین خدای و خلق است این است که او خالق است و همه موجودات دیگر مخلوق اویند و در این میان حتی شخص شخیص پیغمبر اکرم به خلقت نورانی و روحانیش مخلوق خداست و هیچ سنخیتی با خدای متعال ندارد. وقتی پیغمبر چنین باشد تکلیف دیگر موجودات روشنه. دیگر عرش و کرسی و لوح و قلم و سماوات و عرض و نظیر اینها، تمام اینها مخلوقات خدایند. به تعبیر حدیثی کان الله ولم یکن معه شیئون، خدای متعال اینها نبودند و بودشان کرد، موجود نبودند آنها را آفرید. این یک بحثه که در این ارتباط همطور که عرض کردم سنخیت و مشابهتی بین خلق و خالق مطلقا وجود ندارد. در عین کمال نزدیکی که خدای به انسانها می دارد، در این حال از جنس انسان ها نیست و از جنس هیچ مخلوق دیگری هم نیست. همونطور که عرض کردیم به قدرت کامله خودش مخلوقات رو خلق کرد اون هنگام که نبودند، بود کرد آن هنگامی که نبودند مخلوقات. و باز عرض کردیم که این مطلب رو وقتی در قرآن به دنبالش بگردیم، وقتی در احادیث و روایات تأمل داشته باشیم به روشنی و صراحت در خواهیم یافت که این مطلب در آینده مطمئناً مورد بحث قرار خواهد گرفت. اما در برابر این نحوه بیان رابطه بین حق و خلق ما نحوه دیگر هم داریم، یعنی نسبت به ارتباط و رابطه بین خلق و حق نظر دیگری هم بیان شده که همان گونه که عرض شد نظر نظر متصوفه است، صوفیانند و بزرگان آنان از هر فرقه و سلسله و دسته‌ای که باشند به این مطلب باید معتقد باشند و آن این است که خلق پرتو وجودی خدایند. این فیض در واقع از اونجا صادر و جاری و ساری شده و مخلوقات در واقع همه اویند، از او جدا شده اند. اصلا ما در سراسر هستی غیر از یک وجود نمی توانیم بیابیم. در این ارتباط تعبیرات گوناگونی دارند که در ضمن سخن حتما به اون تعبیرات پرداخته خواهد شد. سنخیت تامه و کامله بین حق و بین خلق برقرار هست. خدا ما هستیم و ما هم خداست، فرقی نمی کنه. هر چیز در این هستی هست او خداست، اصلا ما غیر خدا نداریم. وقتی که این روایت خوانده شده است که کان الله ولم یکن معه شیئون، عارفی و صوفی گفته است که یکون کما کان، الانش هم همونطوره، الان هم خدا هست و هیچ چیز دیگر نیست، همه چیز خداست، همه چیز خداست. این نحوه بیان دیگری است که اعتقاد عمده صوفیان بر این است که این اعتقاد رو قرآن مقدس و روایات شدیداً تخطئه و محکوم می‌کنند. ممکن است برخی از آیات قرآن کریم پیدا شود که صوفیان با آنها تمسک می‌جویند، که شاید در ضمن بحثمون و اون آیات پرداختیم و مورد بررسی قرار دادیم اون آیات رو، و از اون آیات این گونه بهره برداری کرده اند که خلق و حق یکی اند، به صورت جدا از هم، البته ابتدا یکی بودند و بعد هم از هم جدا شدن، مجددن هم به هم پیوند خواهند یافت. این داستان رو باید حتما عرض بکنیم، شاید یک سلسله بحث های رو اگر خدا بخواهد ما آغاز کنیم که این سلسله بحث ها درباره مسئله فهم قرآنه. اونجا قضیه رو مبسوطاً انشاءالله بیان خواهیم کرد که آیا هر کسی را میرسد که درباره آیات قرآن کریم و عمدتاً آیات متشابه قرآن کریم اظهار نظر کند و بگوید من نظر منزل قرآن را میدانم یا نه. قرآن این مطلب را اختصاص میدهد به افراد خاصی، آنانند که میتوانند قرآن کریم را توضیح بدهند و بنابر بیان خود قرآن کریم و روایات فراوان اون عده‌ای که میتوانند معضلات و مشکلات و آیات را توضیح برامون بدن، اونها کسانی هستند که علمشون علم الهی است. اینان از خدا به صورت افاضی علم رو گرفتن، نه به صورت اکتسابی. یه بحثی که در جای خودش باید مطرح بشه. لذا برخی از آیات هم که این آیات ممکنه در وهله اول در نگاه نخست مهم این معنا باشند که خلاصه سنخیتی و مشابهتی بین حق و خلق وجود داره، اینها رو باید به اهل قرآن رجوع داد تا برای ما مطلب را روشن کنند و صراحت آیاتی که تباین و غیریت رو بین حق و خلق بیان میکنه آنچنانه که ما را از پرداختن به چند آیه متشابهی که برخی مورد استناد قرار دادن واقعا بی نیازمون میکنه. به هر حال صوفیان در این میان همه یکسانند، تمام یک سخن را میگویند و آنچه که باعث میشود که اینان به هر حال متا خودشون رو عرضه بکنن، مهمترینش همین قضیه به اصطلاح سنخیت بین حق و خلق است که به تعبیر خیلی خیلی ساده علمیش بهش میگن وحدت وجود و موجود. همه چیز خداست، همه کس خداست. و ما در جلسه گذشته دانستیم که وقتی جنید باش صحبت کرده می شود و بعد در مسیر داره میره و همراه با مریدی با سگی برخورد میکنه، خب یه تلقی صوفیانه است که سگ که او میکند او لبیک لبیک میگوید و در پاسخ اون حالت شگفتی مرید که چگونه به سگ لبیک گفتی، جواب جنید مشخص بود که من سگ در میان من ندیدم، هیمنه را از حق شنیدم، خلاصه و صدای سگ را از حق شنیدم، علیاذ بالله. البته این همین بحثه که همه چیز خدا هست و غیر خدای متعال هیچ چیز نیست. این میشه که عنوان کنن لیس فی جبتی سوى الله، در جبه من و در لباس من غیر الله هیچ چیز وجود نداره. خلاصه صوفیان به این ترتیب مردمان را می کشانند و می برند و در قضیه توحید که اصل اساسی و اس هر مذهبی و بالاخص آیین مقدس اسلام هست، انسانها را به کفر می کشانند، خود را خدا بیابند. خلاصه اینه، اتصال و ارتباط به حق بعد از جدائی از خدا. همه با هم یکی بودیم، ابتدا یکی بود، جدائی پیدا شد و بعد حالا چی کار بکنیم؟ و بعد حالا بریم بالا تا برسیم مجددن به او. تمام تلاش و کوشش صوفیان بر همین است که خلاصه این جدائی را تبدیل به پیوستگی کنند، این فراق را تبدیل به وصال کنند، سرانجام انسان متصل به خدای خود شود، بلکه هر موجودی این خدایان پراکنده جمع بشوند، بالاخره مجدد همونطور که اول بوده یه خدا بسازند. اون وقت در این میان همونطور که عرض کردم به برخی از آیات قرآن کریم هم استدلال میکنند، مثلا انا لله و انا الیه راجعون، ما برای خداییم و ما به سوی او بازگشت میکنیم. این ما برای خداییم انا لله رو میگن ما از خداییم، انا من الله معناش میکنند. حالا که نیازی هم به این حرفانی که حتما از اونا سوال کرده شه به چه مناسبت همچین معنایی کردیم، انا لله ما برای خداییم، معنا میکنند که ما از خداییم، ما از خداییم و به سوی خدا میرویم. از خداییم از کجا آمد بیرون؟ انا لله یعنی ما برای خدا هستیم. به هر حال این مطلب را مولا علی ابن ابی طالب راحت پیشوای متقیان عالم و کسی که تمام صوفیه افتخار میکنند که دارن دنبال او راه میروند برای اون معنا کرده. در نهج البلاغه همین آیه شریفه رو برای اینکه دستاویز اینها رو بگیره برای اون معنا کرده. امام فرمود وقتی ما میگوییم انا لله اقرارنا بالملک، یعنی میخواییم بگیم مالکیت هستی کلن از آن خداست. شما نیا کنید این بیان امام کجا و اینکه ما از خدا جدا شدیم کجا، هیچ ارتباطی با هم نداره. وقتی ما میگیم انا الیه راجعون اقرارنا بالهلک، یعنی همه چیز از بین رفتنی جز خدای متعال. نگاه کنید اصلا معنا تا معنا، زمین تا آسمان فرق میکنه. بنابر معنایی که حضرات کردن، یعنی ریشه و اصل و پایه ما خود خداست، از خدا جدا شدیم، بالاخره میریم به خدا میچسبیم. البته ببخشید این تعبیر خیلی عامیانه. اون که امام بیان میکنه فرمود مالکیت هر چیز در دست خداست، این معنای انا لله، انا الیه راجعون هم یعنی آن که ما اقرار میکنیم جز ذات مقدس لایزال از کنم که سرمدی حضرت عز جل و علا هیچ چیزی سرمدی و جاودانه نیست. وقتی میگیم انا الیه راجعون یعنی داریم اقرار میکنیم همه چیز حالک است، کل شیء حالک الا وجهه. این بحثیه که دستاویز قرار میدهند برخی آیات قرآن را و از مسیر این دستاویز قرار دادن هم خود رو گمراه کردند و هم مردمان را به گمراهی. البته گمراه کردن خودشون تعمدی است، یعنی اینکه اینا میخوان که این راه را بروند، چون مطمئنن از این مسیر و از این راه دنیا خوب تأمین خواهد شد. وقتی مردمانی به دام افتادن الحمدلله سورسات حضرات اقطاب کاملا خوب فراهم خواهد شد، از کد یمین و عرق جبین پیروانشون استفاده میکنن به زندگی خودشون سر و سامان میدهند وقتی اینجوری بشه. اما یه سری بدبخت دیگر رو هم به دام میاندازن و آنها را در وادی کفر و زلالت رها میکنند. انا لله و انا الیه راجعون، ما از خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. اگر راست میگید واقعا علی ابن ابی طالب رو پیشوای خودتون واقعا میدانید، که البته این حرف به یک بازی بیشتر نیست، شما رو با علی چه کار، برید سراغ نهج البلاغه رجوع کنید تا ببینید خود امام علیه السلام که بهترین معلم قرآنه، این آیه رو برای ما چگونه معنا فرموده است که هیچ ربطی به اون معنایی که شما میگید اصلا نداره. به هر حال این دو نهله هست، این دو نحوه تفکر هست. یک نحوه تفکر که همه چیز خدا بوده، از خدا جدا شده، باید تلاش کنیم پیوسته شود مجددن باز یه خدا درست بشه. یک نحوه تفکرم که خدا خالق این عالمه، خدای متعال صانع این عالمه، خدا فاطر است و بعد هم مخلوقات رو خلق کرده. بین مخلوقات او هم هیچ سنخیتی برقرار نیست. او خالق است، اینان مخلوقند. او معبود است، اینان عابدند. این دو نحوه تفکره که انشاءالله در جلسات آینده خواهیم دید که جناب مولوی هم در این سنخ وارد است و همانند صوفیان، همونطور که از همه صوفیان در همه جا توصیف میکنه و تعریف میکنه، اینجا هم همون اعتقاد و باور رو قبول کرده و در اشعار متعدد خودش به خواننده محترم خودش این اعتقاد را عرضه میکند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.